میکروفون ستاسو ده.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم صبح همهتون بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان در نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه ششم ماه اسد سال 1392 هجری شمسی است که برابر میشد با 28 جولای سال 2013 میلادی. شورای عالی صلح افغانستان از موضع حکومت پاکستان در خصوص بازگشایی دفتر طالبان در قطر استقبال کرده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. مهمترین سرخط‌ها. رئیس جمهور کرزای حمله تروریستی اخیر در مناطق قبایلی پاکستان را شدیداً محکوم کرده است. یک شبکه تلویزیونی آمریکا از کشته شدن دو عسکر این کشور در افغانستان خبر می‌دهد و یک عسکر پاکستانی در تیراندازی نیروهای هندی در کشمیر کشته شده. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزای حمله تروریستی اخیر در مناطق قبایلی پاکستان را شدیداً محکوم کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزای این حمله را یک دشمنی آشکار با اسلام خوانده است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه دو انفجار بر روز جمعه در شهرک پاراچنار مربوط منطقه کرم 53 تن کشته شدند. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری با نقل از رئیس جمهور کرزای گفته شده که ماه مبارک رمضان ماه توبه و بخشایش بوده و قتل غیر نظامیان یک دشمنی آشکار با اسلام است. رئیس جمهور کرزای با خانواده های قربانیان این حملات انتحاری ابراز همدردی کرده است. صدر اعظم جدید استرالیا به ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده است. کیون راد که دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد ولایت اروزگان شد، علاوه بر دیدار با نیروهای آن کشور با والی و سایر مقامات ولایت اروزگان نیز ملاقات کرد. عبدالله همت سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت امیر محمد آخوندزاده والی این ولایت از صدر اعظم استرالیا خواسته تا در ساختن سرک های این ولایت کمک کند. استرالیا در افغانستان 1600 سرباز دارد که اکثر آنها در ولایت اروزگان مستقرند. از سال 2002 میلادی به این سو در حدود 40 سرباز استرالیایی در افغانستان کشته شدند. یک شبکه تلویزیونی آمریکا از کشته شدن دو عسکر این کشور در افغانستان خبر می‌دهد. تلویزیون NBC گزارش داده که این تلفات دیروز در نتیجه یک حمله مخالفین مصالح دولت به نیروهای آمریکایی وارد شد. پیش از این آیسف گفته بود که دو تن از نیروهای ناتو در انفجار بم کنار سرک در افغانستان کشته شدند. آیسف در مورد هویت این عساکر معلومات نداده بود، اما شبکه تلویزیونی NBC گزارش داده که مقامات تایید کردند هر دو عسکر آمریکایی بودند. مقامات نگفتند که اردو عسکر در کدام منطقه افغانستان کشته شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید یک عسکر این کشور در نتیجه تیراندازی نیروهای هندی کشته شدند. به گفته مقامات در این رویداد که در منطقه کشمیر صورت گرفت، یک عسکر دیگر پاکستانی هم زخمی شده است. اردوی پاکستان گفته تیراندازی صبح دیروز در منطقه سرحدی راولاکوت صورت گرفت. اردو جانب هم دیگر را به آغاز تیراندازی‌های دیروز متهم می‌کنند. کشمیر که منطقه مورد نظامیان هند و پاکستان به حساب می‌آید، تا حالا 3 بار شاهد جنگ سنگین میان دو کشور بوده، اما حکومت‌های هند و پاکستان در سال 2003 میلادی با آتش‌بس در این منطقه توافق کرده بودند. وزیر خارجه آمریکا میگوید خشونت‌های سیاسی در مصر این کشور را به لحظات حساس رسانده است. جان کری از مصر خواسته تا از لبه بحران عقب برود. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال صورت می‌گیرد که دهاتن در نتیجه خشونت‌ها میان طرفداران و مخالفین رئیس جمهور برکنار شده مصر کشته شدند. حامیان محمد مرسی میگویند بیش از 100 تن در نتیجه تیراندازی توسط پلیس به قتل رسیدند. وزارت داخله مصر ادعای تیراندازی پلیس علیه تظاهرکننده‌ها را رد کرده است. اما وزارت صحت عامه مصر گفته که در نتیجه خشونت‌های روز شنبه در قاهره 65 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. و مقامات در لیبیا میگویند بیش از 1000 زندانی از یک زندان این کشور به روز شنبه فرار کردند. این رویداد در حال صورت میگیرد که شمار از تظاهر کننده ها بالای دفاتر احزاب سیاسی لیبیا هجوم بردند. تا حالا واضح نشده که فرار زندانیان از این زندان در نزدیکی شهر بنغازی با تظاهرات ارتباط داشته باشد. اعتراض ها به دنبال کشته شدن یک فعال که از منتقدین اخوان المسلمین لیبیا در آن کشور به حساب می آید آغاز شد. مقامات امنیتی گفتند شمار از زندانیان با شورش به آتش زدن بخش از زندان آغاز کردند و سپس نیروهای امنیتی بالای 3 تن که قصد فرار را داشتند تیراندازی نمودند. شمار از افراد مسلح به دنبال نشر خبرها در مورد درگیری در زندان خود را به نزدیکی محل رسانده و تلاش کردند تا با زندانیان کمک شوند. خبرهای این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
سلام و صبح بخیر. این هم وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره هواشناسی افغانستان به دسترس ما قرار گرفته است. کابل بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 19، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین آن 23، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین آن 30، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 22، آسمان آفتابی. و سرانجام شهر مزار شریف بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 28، آسمان آفتابی. از همراهیتان سپاس.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان از موقف حکومت پاکستان برای تلاش جهت بازگشایی دفتر طالبان در قطر استقبال کرده است. خشونت علیه زنان در 4 ماه اول امسال نسبت به پارسال 30% افزایش یافته.
تا 4 ماه سال 1392 به تعداد 700 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده.
همزمان با سایر ولایت ثبت نام برای گرفتن کارت رایدهی برای انتخابات در ولایت جوزجان هم آغاز شد. یک پروژه برق در ولایت پروان برای 1000 خانواده روشنایی آورد. خشونت ها در مصر همچنان ادامه دارد. در رنگ‌های زندگی با یک معاون دکتر صحبت را در کابل خواهید شنید.
در زمان طالبا به حساب شخصی خواندیم. وقت طالبا چون بیکار بودیم در خانه در شرایط مساعد نبود به طبقه اوناس واسه شخصی خواندم همین مسلک همین اشتر.
در ادامه همین مجله خبری نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. شورای عالی صلح افغانستان از موقف حکومت پاکستان برای تلاش جهت بازگشایی دفتر طالبان در قطر استقبال کرده. به تازگی وزارت خارجه پاکستان اعلان کرده است که دفتر طالبان در قطر دوباره گشایش می‌یابد. اما شماره از کارشناسان افغان نسبت به نیت پاکستان در این زمینه تردید دارند و می‌گویند که طالبان نیت دوباره برای گشایش این دفتر را ندارند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان شورای عالی صلح ابراز امیدواری میکنند که مقامهای جدید حکومت پاکستان در ارتباط با پروسه صلح افغانستان در پالیسی هایشان تجدید نظر نمایند. شفیع الله نورستانی رئیس کمیته تماس و دعوت این شورا با اشاره به اظهارات اخیر مقامهای پاکستانی میگوید از هر حرکتی که به پروسه صلح در افغانستان کمک نماید استقبال میکنند.
اینکه پاکستان اظهارات طور داشت که مثلا دفتر قطر دوباره استفاده می شود به نظر ما چون پاکستان حکومتش تجدید شده کابینه هم نو آمده امیدوار هستیم که طبعا در پالیسی گذاشته هم یک تجدید نظر می کنه با مو خاطر ما از این موضوعات که به پروسه صلح تقویت می بخشه استقبال می کنیم.
نزدیک به دو ماه قبل نواز شریف در نتیجه یک انتخابات به حیث صدر اعظم جدید پاکستان برگزیده شد. از سوی دیگر به تازگی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد کرد که دفتر طالبان در قطر به زودی گشایش می‌یابد و مذاکرات صلح انجام خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید پاکستان با توجه به نفوذی که بالای گروه طالبان دارد می‌تواند این گروه را به مذاکره و دوباره با شدن دفتر قطر مجبور سازد. طالبان دفترشان را به تاریخ 28 ماه جوزای امسال با نام امارات اسلامی و بلند کردن بیرق سفید در دوحه پایتخت قطر افتتاح کردند. این کار طالبان با عکس العمل حکومت افغانستان مواجه شده و پس از این اعتراضات آنان دوباره بیرق و لوحه امارات اسلامیشان را پایین کردند. پس از گذشت چند روز طالبان اعلام کردند که این دفتر را به گونه موقت مسدود کردند. در این حال با توجه به اختلافات موجود میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح، برخی از کارشناسان افغان باور ندارند که این دفتر به زودی گشایش یابد. وحید مژده یکی از این کارشناسان که در زمان رژیم طالبان در وزارت خارجه ایفای وظیفه میکرد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا جایی که دقیق اطلاع دارم هرگز چنین تصمیمی از طرف طالبان گرفته نشده، اما این حرفی که از طرف وزارت خارجه پاکستان مطرح شد، ما فکر میکنم بیشتر منظور پاکستانی ها امو بازی هست که در گذشته هم انجام دادن و به هیچ نتیجه نرسید. چندین سال اینا وعده دادن و هیچ کاری هم کردن نتونستن، ولی دوباره میخوان امو را احیا بکنن و فقط میخوان که دولت افغانستان یک بار دیگه فریب بدن. چیزی بیشتر از این از پاکستان انتظار نمید.
آقای مژده همچنان این کار پاکستان را نوعی از تلاش های آن کشور برای زمینه سازی سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد میداند. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی به کابل سفر کرد و دعوتنامه رسمی حکومتش را به رئیس جمهور کرزی سپرد. اما رئیس جمهور کرزی گفته است که در یک فرصت مناسب از پاکستان دیدار می کند. مقام های حکومت افغانستان همواره از پاکستان انتقاد کرده که گروه های مخالف مسلح این کشور را حمایت کرده است. ادعای که همواره از سوی پاکستان رد شده است. اینکه حکومت جدید پاکستان در ارتباط با پروسه صلح افغانستان تا چه حد صادق است و آیا آن کشور برای تامین صلح در این کشور فکر می‌کند یا نه، تبصره در مورد آن کار مشکل است.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین سنت،
روزنامه بریتانیایی آپلا،
نشریه استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com مشنوین. مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوین خشونت ها در برابر زنان در 4 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه پارسال حدود 30% افزایش یافته است. به گفته این کمیسیون، قتل های ناموسی و تجاوز های جنسی بر زنان عمده ترین موارد این خشونت ها را تشکیل میدهد. در عین حال فعالان حقوق زن برای نجات زنان از خشونت‌های موجود در کشور بعض راه‌های را پیشنهاد کردند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گویند که در هر هفته 3 تا 4 مورد تجاوز جنسی بر زنان و قتل‌های ناموسی در این کمیسیون ثبت می‌شوند. یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهند که تنها در 4 ماه نخست امسال 700 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده بخش زنان کمیسیون حقوق بشر، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشترین قضایا را قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان تشکیل می‌دهند.
دستاوردهای نظارتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ما در طی 4 ماه سال 1392 به تعداد 700 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده. اینا روبار در مقایسه قرار می‌گیره و فیصدی که به عنوان افزایش در قسمت ثبت قضایا در کمیسیون حقوق بشر سنجش میشه از 25% الی 30% در 2 سال اخیر افزایش نشان میده.
خانم سلطانی افزود که در میان 243 مورد قتل‌های ناموسی 143 قضیه آن دختران اند که کمتر از 18 سال عمر داشتند. در این حال برخی از فعالان حقوق زن برای کاهش خشونت‌های موجود در برابر زنان در این کشور راه‌های حل را پیشنهاد کردند. این که این راه‌حل‌ها چی اند از نجیب الله زاخیلوال، یکی از فعالان حقوق زن، می‌شنویم.
و دولت برایشان یک بودجه مخصوص جدا کنه و سرشان کار کنه و سازمان هایی که برای حقوق زن و برای خشونت علیه زن کار میکنه باید فعالیت های خود مراکز باید انتقال بده تا کریجات و تر کوها و تر جایی که اونجا بسیاری بسیار وجود دارن اونجا باید کار کنه، نه در مراکز و نه در شهرها. تا وقتی که اجتماع ما بسیار باشه این خشونت علیه زن هیچ وقت از بین نمیره.
پیش از این هم یک تعداد از نهادهای دفاع از حقوق زنان برای حل مشکلات زنان طرح‌ها و پیشنهادات را مطرح کردند، اما گفته می شود که تاکنون این طرح‌ها در عمل پیاده نشدند.
از اظهارات تازه مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شنیدین که گفتن خشونت ها در برابر زنان در 4 ماه نخست امسال نسبت به این زمان در پارسال حدود 30% افزایش یافته است. 7:45 به وقت کابل شد. حالا هم وقت نشر سرخط خبر هاست. رئیس جمهور کرزی حمله تروریستی اخیر در مناطق قبایلی پاکستان را شدیداً محکوم کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی این حمله را یک دشمنی آشکار با اسلام می داند. صدر اعظم جدید استرالیا به ادامه کمک های کشورش با افغانستان تاکید کرده. کیوان راد که دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد ولایت اروزگان شد، علاوه بر دیدار با نیروهای این کشور، با والی و سایر مقام های ولایت اروزگان نیز دیدار کرده. یک شبکه تلویزیونی امریکا از کشته شدن 2 عسکر این کشور در افغانستان خبر می‌دهد. تلویزیون NBC گزارش داده که این تلفات دیروز در نتیجه یک حمله مخالفین مسلح دولت به نیروهای آمریکایی وارد شد. اردوی پاکستان میگوید یک عسکر این کشور در نتیجه تیراندازی نیروهای هندی کشته شده است. به گفته مقامات در این رویداد که در منطقه کشمیر صورت گرفت، یک عسکر دیگر پاکستانی هم زخمی شد. وزیر خارجه امریکا گفته خشونت‌های سیاسی در مصر این کشور را به لحظات اساس رسانده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دهاتن در نتیجه خشونت‌ها میان طرفداران و مخالفین رئیس جمهور برکنار شده مصر کشته شدند. و مقامات در لیبیا میگویند بیش از 1000 زندانی از یک زندان این کشور به روز شنبه فرار کردند. این رویداد در حال صورت می‌گیرد که شمار از تظاهرکننده‌ها برای دفاتر احزاب سیاسی لیبیا هجوم بردند. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. 7:46 به وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را امید مرزبان مرور کرده است.
سروی نشر شده توسط واشنگتن پست و ABC نیوز درباره محبوبیت جنگ افغانستان در میان مردم آمریکا توجه نشریه‌های زیاد را به خود جلب کرده است. کریستین ساینس مانیتور در مقاله با اشاره به این سروی می‌نویسد اکثریت بزرگ مردم آمریکا فکر می‌کنند که ماموریت افغانستان طولانی ترین پیکار آمریکا ارزش جنگیدن را ندارد. به نوشته روزنامه، زمانی که از صفر ساختن تعداد سربازان آمریکایی یا همان گزینه صفر سخن گفته شد، برداشت این بود که بارک اوباما به حامد کرزی خاطر نشان می سازد که با خروج همه سربازان آمریکایی افغانستان به مراتب بیشتر از آمریکا زیان خواهد کرد. اما حالا چنین به نظر می رسد که خروج همه سربازان آمریکایی یک عمل واقعا امکان پذیر است. کریستین ساینس مانیتور در ادامه همین مقاله می نویسد هرچند اوباما پس از دوره دوم ریاست جمهوری دیگر انتخاباتی را در پیش رو ندارد، اما دموکرات های عضو حزب او در انتظار انتخاباتند و ماموریت افغانستان نیز دیگر میان رای دهندگان آمریکایی محبوبیت ندارد. در آخرین سطرهای این مقاله، کریستین ساینس مانیتور از عراق به گونه مثال یادآوری کرده و نوشته است که بخش عمده سال 2011 در بحث‌ها بالای پیمان سپری شد که به آمریکایان اجازه حضور در عراق را فراتر از سال 2012 میداد، اما در نهایت توافقنامه تهیه نشد که برای هر دو طرف قابل پذیرش باشد و به همین دلیل آمریکایی‌ها عراق را ترک کردند. به باور نویسنده این مقاله کریستین ساینس مانیتور، واقعاً امکان دارد که افغانستان هم چنین شود و به نظر می‌رسد که اکثریت رای دهنده های آمریکایی نیز با این کار موافقند. همین موضوع را نشریه نشنال جورنال نیز بررسی کرده و مقاله نوشته است که در آن آمده است آمریکایی ها به طور روزافزون متعجب تر می شوند که آیا افغانستان ارزش جنگ را داشت. نشنال جورنال به سروی انجام شده توسط واشنگتن پست و ABC نیوز اشاره کرده می نویسد پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 تقریبا 90% آمریکایی ها طرفدار آن بودند که نظامیان کشورشان به دنبال عاملان این حملات تروریستی بشتابند. اما پس از مرگ 2000 آمریکایی در طولانی ترین جنگ آمریکا، حالا 67% مردم این کشور باور دارند که ماموریت افغانستان ارزش جنگیدن را نداشت. به نوشته نشنال جورنال، حالا مقامات آمریکایی گزینه صفر را مطرح می کنند، گزینه ای که به اساس آن همه سربازان آمریکایی در ماه های آینده ممکن افغانستان را ترک کنند. در آخرین سطرهای این مقاله هم به انتخابات آمریکا و محبوبیت بارک اوباما اشاره شده و آمده است. در چند هفته اخیر شاید در بخش سیاست خارجی بارک اوباما آنقدر در میان مردم آمریکا محبوب نباشد، اما آمریکایی ها با او بالای یک نکته که آن هم خروج از افغانستان است هم نظرند.
مرحله دوم ثبت نام رایندگان برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان دیروز آغاز شد. در این مرحله مراکز ثبت نام رایندگان در مراکز و تمامی ولسوالی ها و نوایی شهرها گسترش می‌یابند. مانند سایر ولایت در جوزجان هم شمار از مردم در روز نخست این روند برای گرفتن کارت به مراکز ثبت نام رفتند. بیشتر در مورد از عالم رحمانیار بشنویم.
از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان برای شرکت در انتخابات سال آینده تا اکنون نزدیک به 2000 تن از باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کارت های رای دهی عرض نمودند. امان الله حبیبی مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان گفت در میان این شمار افراد 20%شان را زنان تشکیل می دهند.
امروز شما خبر دارین که 5% است و مرحله دوم ثبت نام است که او مرحله در مراکز ولسوالی ها بود. ما قبلا ایرا اکمال کرده بودیم و کارمندان را استخدام کرده بودیم و امروز عملا به ولسوالی های دهگانه ولایت جوزجان و مراکزشان یک محل زنانه یک محل مردانه باز است و مردم میتونند که کسانی که کار ضرورت داشته باشند کارت خود را اونجا بگیرند.
در همین حال برخی از باشندگان ولایت جوزجان امنیت را برای مشارکتشان در انتخابات یک امر ضروری می دانند.
فعلا توزیع کارت انتخابات جریان داره. ما آمدیم فعلا کارت می گیریم و بعد از او که کاندیدا مشخص شد باز ما به شخص باید رای بدیم که افغانستان به دست از او می‌سپاریم. یک شخص کاملا مورد اعتماد باشه، بر ما سرک بسازه، امنیت ما را تامین کنه، مکاتب، مدارس و تعلیم، شرایط تعلیم، تحصیل، همه چیز بر ما مساعد باشه تا ما بالای همون شخص اعتماد کنیم.
اما عبدالعزیز غیرت قماندان امنی جوزجان به رادیو آزادی گفت که آنها تلاش دارند تا امنیت را به خاطر برگزاری انتخابات سال آینده خوب در تامین کنند.
تامین امنیت انتخابات جز یکی از وظایف رسمی پلیس است. ملی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان است. بنان ما ان شاء الله آمادگی‌های خود داریم، آنچه که در توان ما به خرج می‌دهیم.
پروسه ثبت نام رای دهندگان با توزیع کارت‌های رای دهی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 با تاریخ 5 جوزای سال روان در مراکز ولایات آغاز گردید و اینک مرحله دوم آن در ولسوالی ها نیز آغاز شد.
عالم رحمانیار در مورد روند دوم ثبت نام رای دهندگان انتخابات از ولایت جوزجان گزارش میداد. آیا از روند اول ثبت نام برای گرفتن کارت های رای دهی راضی هستین؟ از ساعت 8:30 تا 9:30 در برنامه میکروفون شما نظریاتتون را در این مورد با ما شریک بسازید. تکمیل شدن کار یک پروژه تامین برق در ولایت پروان برخی مناطق این ولایت را روشن ساخت. بر اساس گزارش‌ها از این پروژه بیش از 1000 خانواده بهره‌مند می‌شوند. باشنده‌های ولایت پروان از این اقدام استقبال کردند. احمد حنایش گزارش می‌دهد.
کار یک پروژه برق رسانی در ولایت پروان به پایان رسیده و بیش از 1000 خانواده از این پروژه بهره‌مند شدند. مسئولین دولتی ولایت پروان میگویند به ارزش بیش از 18 میلیون افغانی از بودجه انکشافی ریاست عمومی برشنا شرکت این پروژه در ناحیه 12 شهر چاریکار مرکز این ولایت اجرا شده است. غلام حیدر صدیقی رئیس حوزه برق ولایت پروان به روز شنبه در مورد این پروژه به رادیو آزادی گفت:
دو پایه ترانسفورمر که یکیش به ظرفیت 630 کیلو ولت آمپیر و دومی به ظرفیت 400 کیلو ولت آمپیر است امروز افتتاح کردیم. در شهر چاریکار تقریبا بیشتر از 5000 نفوس مستفید از نور برق میشن. در حدود بیشتر از 1000 فامیل است. با هزینه تقریبا 18 میلیون افغانی از بودجه افغانستان برشنا شرکت این پروژه کارش تکمیل شد امروز.
به هنگام قطع نوار و افتتاح این پروژه شماری از اشتراک کنندگان مراسم ابراز خوشی میکردند.
تبریکتان باشه، بخصوص به متعلمان و معسلین تبریک باشه که بسیار روز ما برمید.
شماری از باشنده های شهر چاریکار با ابراز خوشی میگویند با آمدن برق به خانه هایشان بسیاری از نیازمندی های خود را مرفوع کرده میتوانند.
زمیر است، بسیار احساس خوشی داریم. ما امروز ما میتونیم که از زمین برق استفاده کنیم و به خوشی آمده زمین خاطر ما بسیار احساس خوشی میکنیم که برق ما به خیر آمد. مشکلات ما دیگر رفع شد و پگینیک بود و گاز بود، کسانی بودند که نمیتونستن از لکین داشتن.
خوشبختانه شاهد افتتاح برق پارچه 12 هستیم که بی‌نهایت ما خوش هستیم از اینکه در این پارچه دور افتیده البته دور از شهر بوده که اینجا ما از نور برق استفاده میکنیم.
برقی از نیازمندی های جدی شمرده می شود، اما به اساس معلومات منابع مسئول تا اکنون تنها 4000 کیلووات برق برای 9000 خانواده از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان توزیع شده است.
دهاتن در نتیجه خشونت ها میان طرفداران و مخالفین رئیس جمهور برکنار شده مصر کشته شدن ها میان محمد مرسی میگویند بیش از 100 تن در نتیجه تیراندازی توسط پلیس به قتل رسیدند، اما وزارت داخله مصر ادعای تیراندازی پلیس علیه تظاهر کننده ها را رد میکند. غفور ملک زاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
در خشونت‌هایی که به تعقیب تظاهرات گسترده میان طرفداران و مخالفین رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی صورت گرفت، یک تعداد کشته شدند. طرفداران مرسی گفتند در اوایل روز شنبه در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی بالای تظاهرکنندگان غیر مسلح بیش از 100 نفر کشته شدند. جهاد الحداد سخنگوی اخوان المسلمین به آژانس خبری رویترز گفته است آنها تیراندازی نمی کنند که مردم را زخمی کنند، آنها تیراندازی می کنند که مردم را بکشند. وزارت داخله مصر ادعای تیراندازی از سوی پلیس بالای تظاهر کنندگان را رد نموده است. اما الیزابت آرود گزارشگر صدای امریکا در قاهره به رادیوی آزادی گفت روشن نیست که چی چیز باعث برافروختن خشونت‌ها شده است. شب گذشته قبل از این که تظاهرات را اندازی شود وضع بسیار وخیم بود. بعدن چیزی که بسیار مردم می گفتن و فکر می کردن این بود که یک نوع حمله قبل از طلوع آفتاب آغاز خواهد شد. این موضوع هنوز مورد منازعه و بحث است که آیا حرکت اول از طرف اردو آغاز شد یا اینکه آنها به تحریکات جواب می گفتند. هر دو طرف یک دیگر را به آغاز حمله متهم می سازند. محمد ابراهیم وزیر داخله مصر گفت تقریبا یک ماه اعتصاب در قاهره و تقاضای برگشت مرسی به قدرت به زودی از طریق قانون خاتمه خواهد یافت. وزیر داخله مصر در یک کنفرانس خبری در ارتباط با بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده گفت در ارتباط با بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور سابق، البته شما می دانید که اینجا حکم وجود داشت مبنی بر این که او باید 15 روز در بازداشت قرار داشته باشد. تصمیم راجع به این که او به کجا فرستاده شود مربوط به تحقیق هیئت قضایی می باشد. این هیئت تصمیم می گیرد که آیا محل توقیف موقتی او در کجا باشد. زمانی که این تصمیم اتخاذ گردید و اگر قرار باشد که او در یکی از زندانهای مربوط وزارت داخله باشد، در آن صورت از وی در یک محل مسون نگهداری خواهد شد تا جلو هر گونه حمله بالای او گرفته شود.
رنگ های
زندگی.
اسمم میتراس، باشنده ایسی اول خیرخانه.
میترا جان، ما میبینم که شما در پلی بستر یا یک چپرکته که اینجا معلوم میشه که بر مریض آماده شده و دوا و ادویه‌ای که در اینجا دیده میشه، شما گفته میتونین که خودتان در اینجا چی وظیفه دارین و مصروف چی کار هستین؟
وظیفه ما در یکی از کلینیکای شهر کابل است و در شعبه درسنگ کار میکنم و می پانسمان و پیچکاری و می گپا مربوط ما میشه توزیع کردن دوا و می گپا.
با مریضای روبرو میشین که اونا از پیچکاری زیاد بترسن؟
بله، اکثرا وقت خود مریض میشم، من خود شخصا از پیچکاری کردن بسیار میترسم، مگم مریضی که پیش ما میان یکان پیچکاری میکنن بسیار میترسن.
وقتی که پیچکاری میکنین شتو آیا در وقت هم میترسین؟
نه خیر دیمه، جان از جان جداست، یک مطل است دیمه، جان از جان جداست. ما کس دیگر پیشگاری میکنم نمیترسم.
شما چقدر مدت درس خواندین دمی رشته که باید شما نرس شوین؟ یعنی کدام کورس نرسینگی رو خواندین؟
بله، دمی زمان طالبا به حساب شخصی خواندیم.
چقدر مدت میشه از کارتان؟
از کارم والا 4-5 سال میشه.
قبل از او چی وظیفه داشتیم؟
قبل از او مامور بودم و وقت طالبا چون بیکار بودیم در خانه در شرایط مساعد نبود به طبقه اوناس از شخصی خواندم همین مسلک همین رشته.
آیا در فامیلتان کس دیگه هم مطابق رشته شما هستن که کار کنن؟
دو همشیریم کار میکرد که به حساب دبیرو کورس میخواندم در خانه رنمایی از وا بود و همراهی معملی کار میکنن تا چیزی یاد گرفتم.
آیا علاقمند فیلم های داستانی افغانی هم هستین؟
آه ولی چرا نی؟ چون تولید وطن خود ماست، چیزی که مربوط افغانستان شد و داستان و حقایق افغانستان برجسته بسازه بسیار علاقمند شدستم ببینم نظر به دیگه فیلم و دیگه داستان و سریال ها.
چی زیادتر پرابلم از پیش مردم؟
امی موضوع مسئله امنیت است که وقتی که صبح میبرایم از خانه تو اعتبار ندارم دوباره جان جور سلامت برم به خانه یا نرم.
با امید از این که بتانیم در یک شرایط خوب کار کنیم و با یک فکر آرام باشیم از شما تشکر و سلامت باشیم.
سپاس از همراهی شما. هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم از ساعت 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما را فراموش نکنین. اما حالا در نیم ساعت برنامه خبری با اسمت سارون.